کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن، رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
با برنامه نقش خیال خدمت شما هستیم و همونطور که دوستان میدونن در طول چند ماه گذشته ما بحث تصویرآفرینی قرآنی رو با هم مرور میکردیم. بحث رو از اونجای شروع کردیم که مباحث مربوط به شیوه ها و اسلوب های تصویرآفرینی در قرآن رو گفتیم خدمتون. بعد اومدیم راجع به تصویرآفرینی با استفاده از عبارات و کلمات صحبت کردیم و بعد بحث به اینجا رسید که دقت کنیم ببینیم که ما در چه موضوعاتی این تصویرآفرینی رو میبینیمش. تصویرآفرینی در اعتقادات رو بررسی میکردیم که بعد از بحث توحید در بحث نبوت شخص نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو بررسی کردیم و بعد هم رسیدیم به این بحث که در مورد حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام صحبت کردیم. ببینید، بحث در مورد تصویرآفرینی این گونه است که ما وقتی راجع به قرآن صحبت میکنیم، قرآن کریم سند مسلمانی مسلمانان و به عبارتی مهمترین مستند سلوک فردی و اجتماعی مؤمنان هست و معجزه جاویدان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله میباشد. ببینید، قرآن در تمام روزگاران تا برپایی قیامت همواره یکسان بوده و دستخوش هیچ گونه تغییری هم نشده. معارف و آموزه‌های قرآنی و قالب بیانی اون به گونه‌ای هستش که بسیار شگرف و روح نواز، بسیار دلنشین، آموزنده است، بیدارگر و البته یه نکته بسیار مهم درش وجود داره و اون هم تنبه آفرینه. شیوه بیانی قرآن و نظم آهنگ کلامی قرآن از همون روزگاران نخست که ما بهش میگیم عصر نزول، برای قوی ترین شاعران و پرقدرت ترین سخنوران هم به گونه ای بوده که اونها سر تعظیم فرود آوردن و خب همگان بر این باور هستند که این کلام مانند سخن جن و انس نیستش. شاید از میان ده‌ها اعترافی که بزرگان عرب به این مسئله دارند بتونیم به اعتراف انیس ابن جناده اشاره بکنیم. میدونید، برادر ابوذر غفاریستشون از بلندترین شاعران دوره جاهلی به حساب میاد و یک نقاد چیردستی است در شعر و خب در شاعری معمولا داوری ها رو ایشون بر عهده داره و همیشه کلام دیگران رو نقد میکرده و در صدر نقادان حضور داره. وقتی که به درخواست ابوذر میاد مکه تا کلام پیامبر رو بشنوه و آیات قرآنی رو بشنوه، ابوذر درخواست کرده بود و او هم درخواست ابوذر رو قبول میکنه و به مکه میاد. بعد که کلام پیامبر رو میشنوه میگه که او شاعر، کاهن و ساحر است، اما من سخنان کاهنان، شاعران و زبان آوران رو شنیدم و کلام عرب رو به خوبی میشناسم. سخن او به هیچ روی به سخن آنان مانند نیست، کلامش به گونه‌ای متفاوت از سخن ایشان است. کلام او رو به شعر عرضه کردم ولی مطابق وزن شعری هم نیست و دیگران هم شایسته نیست که در مورد سخن او چنین حرفی بزنند. بیشک او راستگوست و همه مکیان در مورد سخن او دروغ میگویند. خب قرآن که دارای این ویژگی ها هست، ما یکی از نکاتی که اینجا برامون مهمه اینه که بگیم که کلام قرآنی که حالا دارای زیر و بمی هم هست، آهنگین هم هست، از تصویرآفرینی برای بیان مطالب خودش استفاده میکنه. آیات رو با چینش کلمات و آهنگ سخن چنان تنظیم میکنه که شما درش حقایق رو میتونید ببینید. ژرفای سخن به نحوی هست که به جانها میشینه انگار، و همان گونه که همه بر این باورند که اصلا کسی توانه مقابله کردن با این همچین کلامی رو نداره. و خب میتونیم بگیم که جلوه های بسیار زیبایی در قرآن وجود داره و البته بسیار مانند ناپذیر که حقیقت رو بیان میکنن و کرانه های اونها ناپیدا هستن. یعنی همون جور که امیرالمومنین علیه السلام در قرآن میفرمایند بحر لا یدرک قعره، قرآن دریایی است که عمقش دریافت نمیشه و کسی نمیتونه بگه که عمق این دریا کجاست. و به هر حال وقتی مردم میان از این تصاویر استفاده میکنن، از این تصاویر قرآنی، دقیقاً مثل این میمونه که از یک باغ دلگشا و یک باغ بسیار زیبایی دارن خوشه چینی میکنن و هر بار که به قرآن مراجعه میکنن مطلب تازه‌ای دست اونها رو میگیره. در این برنامه که خدمتون هستیم قصد داریم که تصاویر قرآنی رو با هم مرور کنیم که در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست. امیدوارم که ما رو در ادامه برنامه همراهی بفرمایید. جدد حیات القلب بالقرآن کی تطمئن الروح بالایمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، زیبایی های قرآن در برنامه نقش خیال از رادیو قرآن. فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن. بخوان اقرأ ورتل حاضرا متدبرا وانهل من الآيات نورا. رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
خب عرض کردیم خدمتون که وقتی ما صحبت از تصویر آفرینی در قرآن میکنیم، دقیقا بعد از مباحث توحیدی و تصاویری که در این زمینه هست، یه سری تصاویری هم هستن که این تصاویر رو ما به عنوان تصاویر مربوط به نبوت میشناسیمش. و خب وقتی بحث از نبوت میکنیم، بسیار این بحث تنه میزنه به مباحثی مربوط به قصص قرآنی، که خب قصص قرآنی مباحث دقیقی هستن. میدونید حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه فردی است که داستانهای فراز زندگی موسی از نوزادی موسی شروع میشه، از بدو تولد موسی داره شروع میشه. ما وقتی که داستانهای مربوط به انبیاء گوناگون رو بررسی میکنیم، از هر کدوم از این انبیاء ما یک دورانی از زندگی اونها رو در قرآن میبینیم. مثلا موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از نوزادی شروع میشه و از بدو تولده. در مورد عیسی علیه السلام هم همینجوره. در مورد عیسی علیه السلام یک کمی قبلتر از تولد و ماجرای باردار شدن مادر عیسی هم هست. بعد مثلا در مورد یوسف علیه السلام شما از کودکی یوسف یا نوجوانی یوسف دارید میبینید. بعد بیایم مثلا راجع به نوح علیه السلام، ما دوران کهنسالی نوح رو داریم. یا مثلا در مورد هر کدوم از انبیاء الهی شما نگاه بکنید، ببینید ما فقط یک دورانی خاصی از زندگی اون پیامبر رو داریم. در مورد ما قبل و ما بعدش در قرآن توضیحی دیده نمیشه. موسی علیه السلام از اون پیامبرانی است که هم از نوزادی شروع میشه و هم قسمت عمده‌ای از زندگی موسی علیه السلام در قرآن ذکر شده و داستان‌های متنوعی از موسی رو ما داریم می‌بینیم، به نحوی که مثلا ما داستان نبوت موسی رو می‌بینیم، گفتگوی با پروردگار رو می‌بینیم، یعنی جاهای مختلفی است. اگر ما بخوایم به صورت یک تصویر کلی ببینیم داستان موسی رو در تصویر آفرینی‌های قرآنی، باید عرض بکنیم که داستان موسی یک داستان چند اپیزودی است که شاید بتونیم، یعنی چند بخشیه که شاید بتونیم این رو کنار هم قرارش بدیم و یک فیلم متحرک و پویایی رو به دست بیاریم. موسی علیه السلام دقیقاً مثل یکی از سایر انبیای اولوالعزم در قرآن با اهمیت ویژه‌ای ازش یاد میشه. موسی پیامبر قوم یهود بوده و بین قرون 13 تا 15 قبل از میلاد مسیح ظهور کرده. از آنجا که در قرآن خب میتونیم بگیم که به سرگذشت بنی اسرائیل توجه ویژه‌ای شده، طبیعیه که به سرگذشت موسی هم توجه ویژه‌ای مطرح شده باشه و در تصاویر متعددی ما موسی رو ببینیمش.
قرآن بخوان، قرآن بخوان، قرآن بخوان.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
راديو قرآن.
همونجور که عرض کردم ما موسی رو از بدو تولد داریم دیگه. در زمان ولادت موسی علیه السلام آیات 38 تا 40 سوره طه، از اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم و بالساحل یأخذه عدو لی و عدو له. این آیات رو با هم بشنویم.
اذ اوحینا الی امک ما یوها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى.
در این آیات ما سه نوع حرکت رو میبینیم: قرار گرفتن موسی در صندوقچه، رها کردن صندوقچه در آبهای نیل و رسیدن صندوقچه به ساحل و آرام گرفتن در اون. باید توجه بکنیم که این نوع پرداختن به قصه اسلوب ویژه قرآنی است و وقتی که یه قصه رو مطرح میکنه فقط مهمترین نکات قصه و آموزنده ترین بخشش رو میگه و اونها رو به تصویر میکشه. فرعون شدیداً بنی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار داده بود، مخصوصا برای جلوگیری از قدرت و قوت بنی اسرائیل و شورش احتمالی اونها، و یا به گفته جمعی از مورخین و مفسرین که گفتن برای اینکه یه وقت فرزند پسری به دنیا نیاد، چون قبلا پیش بینی کرده بودن فرعون هر کسی که پسردار میشد پسر او رو به قتل میرسوند و خب دختران رو هم برای کنیزی و خدمتکاری نگه میداشت. در یه چنین شرایطی طبیعیه که بگیم جاسوسای فرعون محله ها و خانه های بنی اسرائیل رو سخت زیر نظر داشتن و تولد فرزند پسر رو به اطلاع اون دستگاه میرسوندن و خب دستگاه حکومتی هم برای نابودی اینها اقدام میکرد. مادر موسی احساس میکنه که جان نوزادش در خطره و مخفی نگهش میداره و بعدن سعی میکنه که به یه نحوی او رو نجات بده، که متن قرآن اینه که ما به ما قلب مادر موسی امر کردیم، یعنی نوعی و مرتبه ای از وحی، نه وحی به معنای وحی نبوتی، وحی رسالی نیست، یه الهام قلبی است که ما اینجا از اوحینا الی امک ما یوها رو به معنای الهام به قلب میگیریم. به مادر موسی امر میشود، یعنی به قلب مادر موسی الهام میشود که ان اقذفیه فی التابوت فقذفیه فی الیم، او را در صندوقی قرار بده و صندوق را به دریا بینداز. فلیلقه الیم به ساحل، خود دریا این صندوقچه را به ساحل خواهد آورد. یأخذه عدو لی و عدو له، دشمن من و دشمن شما این موسی را از آب خواهد گرفت. و القیت علیک محبتا منی، و اون نور چشم اون دشمن خواهد شد چون محبت از جانب من است. و خب در آیات بعدی در مورد این مسئله صحبت میکنه که وعده داده میشه به مادر موسی که این موسی به تو بر خواهد گشت و قصه نخور. و خب حالا داستانی که برای موسی اتفاق میفته. یکی دیگه از بخشایی که ما در مورد داستان موسی علی نبی و آله و علیه السلام و از اپیزودها یا بخشهای مهم تصویر آفرینی قرآن در مورد موسی است، بحث برخورد موسی با ساحران هستش. قرآن در داستان فرعون صحنه انقلاب شگرفی رو دنبال میکنه که اینها به دنبال معجزه الهی هستن و خب به مطلب دقیقی هم اشاره میکنه. یه اتفاق میفته و اون هم اینه که وقتی که موسی و سحره کنار همدیگه یا روبروی همدیگه سفارایی میکنن و القی السحره تو ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون، آیات 120 تا 122 سوره اعراف.
و القی السحره ساجدین قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
خب ما در این تصویر دقیقا میبینیم که و القی السحره تو ساجدین، به سجد افتادن سحره رو میبینیم، یعنی یک تصویر متحرکی رو داریم میبینیم. قالوا آمنا برب العالمین، همینطور که به سجده میفتن میگن که ما به رب عالمین ایمان آوردیم، رب موسی و هارون، همان خدایی که خدای موسی و هارونه. این صحنه به طور وضوح تأثیر عمیق ایمان در قلب ساحران رو داره نشون میده و نشون میده که ایمان در وجود اونها رسوخ کرده و غبار کفر از وجود اونها کنار رفته که تونستن در برابر حق سر تعظیم فرود بیارن. جالبه که در ادامه وقتی که صحبت میشه میگن سحره در آیه 125 میگن که قالوا انا الی ربنا منقلبون، ما در برابر پروردگار حالت انقلاب در وجودمون به وجود آمده. این واژه انقلاب نشان از دگرگونی ژرف و سریعی است که در وجود اونها قرار داره و به سوی خداوند رحمان و مواهب بیشمارش اینها متوجه میشن و میتونیم بگیم که ایمان آوردن سحره جزو نکات بسیار مهم در زندگی موسی علی نبی و آله و علیه السلام است.
قالوا انا الى ربنا منقلبون.
خب یکی دیگه از تصویر آفرینی هایی که قرآن از موسی علی نبی و آله و علیه السلام به تصویر میکشه و بسیار هم دیدنیه، تصویر عبور موسی به همراه بنی اسرائیل از دریاست. در این تصویر پیامبر خدا همراه با یارانشون از دریایی که شکافته شده رد میشن و پشت سر اونها که فرعون وارد میشه در دریا غرق میشن. آیاتی که در این زمینه وجود داره آیاتی هست که موسی رو به یک فضل الهی نوید میده و البته در نقطه مقابلش میبینیم که دشمنان پروردگار رو به سزای اعمالشون میرسونه. آیه 63 سوره شعرا به این بحث اشاره داره که فأوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک الحجر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم.
فأوحینا الی موسی ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
در این آیه امر میشه به موسی که این موسی عصات رو به دریا بزن. ناگهان دریا شکافته میشه، آبها قطعه قطعه میشن و همچون کوههای بزرگ روی همدیگه انباشته میشن و موسی از دل آب رد میشه. صحنه پیدایش یک جاده در بین دو کوه عظیم از قطعات آب چیزی هست که هر بیننده‌ای رو به شگفتی وامی داره و طوفان این رو در وجود او به پا میکنه. خب البته هم این صحنه رعب و وحشت درش هست و هم بسیار زیبا و دیدنیه. اگر ما خودمون رو در اون شرایط قرار بدیم که دو طرف آبهای بلند ایستادن و با حجمی عظیم و غول‌آسا هست و قرار است که ما از وسط اونها رد بشیم و هر لحظه ممکنه که اینها دوباره فرو بریزن، یک صحنه پر از رعب و وحشت و ترس در ما دیده میشه. خب علاوه بر این که ما میتونیم که تصویر اون رو ببینیم، میتونیم در این آیات با یکی از معجزات موسی علی نبینا و علی علیه السلام هم آشنا بشیم. وقت برنامه‌مون تنگه، فقط من اشاره کنم که از آیات سوره بقره 60 و 93، آیات 11 تا 13 سوره طه، آیه 46 سوره زخرف یا آیه 107 سوره اعراف یا مثلا آیه 32 سوره شعرا آیاتی هستن که ما در مورد تصویر آفرینی موسی میتونیم بهشون اشاره کنیم و به این بحث هم بپردازیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم با ما همراه باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
جمال بیانه فینا یروینا و یحیینا، جمال بیانه فینا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
به خدا پناه میبرم از شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدایی که بخشنده است و مهربان.
تصبر لحکم ربک و لا تطع منهم آثما او کفارا.
در تبلیغ و اجرای حکم پروردگارت شکیبا و با استقامت باش و از هیچ گناهکار یا کفران کننده اطاعت مکن.
و اکر اسم ربک بکرتا اصیلا.
و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور.
و من اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا.
در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی. زندگی زود گذر دنیا را دوست دارند، در حالی که روز سختی را پیش روی خود رها کردند. ما آنها را آفریدیم،
و شددنا اشرهم و ایزا شئنا بذلنا امثالهم تبدیلا.
ما آنها را آفریدیم و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم، و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری می دهیم. این یک تذکر و یادآوری است. این آیات پند است و یادآوری. کس بخواهد با استفاده از آن راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند. شما هیچ چیز را نمی‌خواهید مگر اینکه خدا بخواهد. که خداوند دانا و حکیم است. شما هیچ چیز را نمی‌خواهید مگر اینکه خدا بخواهد. که خداوند دانا و حکیم است. کس را بخواهد و شایسته بداند در رحمت وسیع خود وارد می کند.
و الظالمین اعد لهم عذابا الیما.
او برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده است. راست گفت خدای بزرگ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.